الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ان شئت قلت ان مرجع ذلک الی ملک فسخ العقد الواقع علی مجموع العوض من حیث المجموع. خب سبسترین عطفی هست که در کلام علامه واقع شده، فرمیده ان الاصل فی البیع اللزوم و انما یخرج من هذا لامرین، ثبوت و خیار او ظهور عیب. ظاهر عطف اینه که ظهور عیب مباینت داره و مقابل سایر خیاراته، و حال این که نه ثبوت خیار همه خیاراته میگیره، اینم یک قسم از خیاراته، اینم یکی از اسباب خیاره، قبل یکی از اسباب خیاره، رویت یکی از اسباب خیاره، مجلس یکی از اسباب خیاره، اینم یکیشه. این عطفی که ایشون ذکر کرده چگونه معنا کنیم؟ توجیه کرد و رد کرد و ایراد کرد تا حالا رسید به آخرش به این که فرمود که نم یمکن توجیه کنیم باز کلام علامه را، بگیم عطف صحیحه و عطف مغایر بر مغایره، عطف مباین بر مباینه و این عطف صحیحه. به چه بیان؟ فرمود آخه نه اینه که در خیار عیب شخصی که معیوب بهش منتقل شده یه حق دیگر هم داره، سه تا حق داره شخصی که مبیع معیوب بهش منتقل شده، یه حق داره کل عقد را فسخ کنه پولشو بگیره، این یک حق، یه حق داره که بیا امضا کنه عرششو بگیره، یه حق هم داره که امضا کنه مجانن عرشم نگیره. فرضا میگن خیار عیب اطرافش فرق داره با سایر خیارا، اون حق فسخ فل کله، این حق فسخ فل کل داره، حق امضا هم داره و گرفتن عرش، یا امضا کنه عرشم نگیره، پس از این جهت فرق داره. حالا ولو در خیار عیب حق فسخ فل کل هم نباشه، برفض نباشه، اما یه مقدار از سمنه که انسان میتونه به عنوان عرش بگیره، که همین که میتونه استرداد بعض سمن کنه، اینم یه جور تزلزل عقده، یه تزلزل داریم که انسان کلش همون حل میکنه، یه تزلزل هم داریم که در بعضش فسخ میکنه و بعضی از سمن رد میکنه، اینم یه جور فسخیه. پس این عطفش درسته. اون وقت میفرمان و این شئت قلت، میخوای اینجور بگو، بگو مرجع این که میگیم آدم عرش داره به این ور نگرده، آدم حق داره عقدی که واقع شده است بر مجموع من حسن مجموع فسخش کنه، یعنی یه خورده هم بزنه، یه خورده از ثمنه بگیره. اول عقد واقع شده بین مجموع عوضه، تمام ثمن مقابل تمام اون مثمن، حالا یه خورده که گرفتی حالا واقع میشود تمام مثمن در مقابل بعض ثمن، چون یه خورده داریم پس میگیریم، پس داریم مجموع عقد هم من حیث اون مجموع من حل میکنین ولو به بعضه، یه خورده سمنشه که میگیریم، اینم یه جور فسخه، پس عطفش صحیح میفرمان. اینم اشکال داره، اینم اشکال داره به مذهب خود علامه. این صحت این توجیه مبتنی بر اینه که عرض جز اون من از سمن باشه، یعنی عرض یه جز از سمن باشه حقیقتا، اگر این باشه این توجیه درسته، اما این که نیست که. فرضا خود علامه فرمیده که لازم نکرده که عرش از خود سمن بگیریم، میتونه تبدیل کنه، با یه که میخوا عرش به ما بده یه چیزی هم از عرش بده، خود پولمون رو نده یه چیزی هم بده، میشه تبدیلش که. اگر عرش جز حقیقی از سمن بود اون وقت صحیح میشه، یعنی این عقد منحل میشه به بعضی، مجموع من حسول مجموعش نمیذاریم سالم بمونه. اما برزانه که عرش لازم نکرده از خود سمن باشه، عرش قرامته، این تزلزل که نشد که، عقل همش به حال خودش هست، بر مجموع من حسن مجموع واقع شده حالا هم هست، جوری نشده که، منتها شارع معین کرده، فهمده اگر دیدی معیوبه عرش به عنوان قرامت بگی، این قرامت این چیکار داره به تزلزل بکه. پس اگر عرش جزی از سمن بود حقیقتا، این مقدار از سمن که میگرفتیم عقل به بعضی متزلزل شده بود، این مقابل سایر خیارات بود، اما این مبنا که درست که نیست که، عرش لازم نکرده که جزی از سمن باشه، تبدیلم میشه کرد، پس معلوم میشه که عرش قرامته با لزوم عقدم درسته، یعنی عقدش منحل نمی کنید، یه چیزی به عنوان قرامت برای خاطر این که وصف صحت نداره میگیریم، پس این توجیه درست نشد. خب اینو بس. بعدا میفرمان که نگفتیم اصلی در این عبارت قابلون لعرادت معانه، چند معنا میشه ازش رده کنیم؟ حالا میفرمان این چهار معنا که گفتم اون معنای عرض میشود چهارمی که گفتیم وضع بی و بنا بی عرفن و شرعن بل لزومه، این معنا چهارمی، این اصلی که درست کردین به کجا به درد میخوره؟ میفرمان فقط در خصوص بی به درد میخوره. اگر یه بی واقع بشه نمیدونم این بی لازمه یا متزلزله به واسه جعل خیال، شک داریم. حالا به این اصل تمسک بکن، بگو بناء بی و جعل بی عرفاً و شرعاً بر لزومه، تمسک بکن بگو این فرد لازمه به درد این میخوره. اما اگر یک عقد دیگری غیر عقد بی واقع شده، عقد مسابقه واقع شده، نمیدونم لازمه یا جایزه، بین نمیشه بین اصل تمسک کنی حمله بر لزوم کنی. چرا؟ بجاید که اصل در بی و بنای بی بر لزومه. اصل در بی بر لزومه چه کار داره به مسابقه؟ چه کار داره به سبق و رمایه؟ هم مربوط که نیستن که. اون بر میگرده به شک در حکم شرعی که های عقد سبق و رمایه حکم شرعی جوازه یا لزوم، بین اصل کار نداره که. پس معنای چهارمی که برای عرض کردن فقط به درد خصوص بی میخوره، به درد سایر عقود نمیخوره، چون گفتن بنا بی بر لزومه. چیکار داره که کار عقود دیگر را درست کنه که؟ این است، این معنی چهارم. و اما الاصل به معنی اول که محقق ثانی میفرمود ار راجه که مدرکش قرار داده بود قلبه، منشه بجهان قرار داده بود قلبه، میفرمان اما معنی اول فقط تقدم عدم و تمامیته. گفتم اون معنی درست نیست. بجاید که اگر قلبه افراد میگی قالب افراد جایزه، قلبه ازمان میگی به درد افراد نمیخوره، اونه که اشکاری کردن. پس و امال اصل و بالمعنى الاول ناتمومه، اونم هیچی. و امال اصل و بالمعنى الثالث که استصحاب باشه، اون میفرمون درسته در همه جام هست. هر عقدی که مفید نقل ملکه یا اگر یه حق فسخی واقع شد که شک داریم در تأثیرش، استصحاب جاریه. مثلا اگر انسان یه ملک را داد به کسی اجاره، حالا بیعم نبود، خب منفعت میشه ملک مستاجر. حالا یه فسخی که دلیل بر تأثیرش نداریم واقع شد، نمیدونیم منفعت قبل از این فسخ ملک مستاجر بود حالا هم هست یا نه، میگیم آره قبلا منفعت مال اون آدم بود حالا هم هست. بیعم همینجوره، وقتی مبیع شد ملک مشتری، سمن شد ملک بایه، اگر حق فسخ مسلم داره خب همش بزنه، مبیع رو برگردونه بایه به ملک خودش. نداره ما شک داریم، میگیم همچنانه که قبلا مبیع ملک مشتری بود حالا همونجوره، سمن ملک بایه بود حالا همونجوره. پس معنای سادسی که برای اصوله که استصحابه، اونم اختصاص به بی نداره، در بی و غیر بی جاریه، هر عقدی که مفید نقل ملک درش جاریه. اینم از این. و اما المعنى و اما المعنى ثانی اونا حرفای دیگری الله هم اینا رو قشنگ گوش کن، اینا رو گوش خواهش دارم گوش کن. خب اون امید خودم میاد در جای خودش، در خیار قبل میاد که باید ببینیم این اوفو العقود زمان در ظرف قید اینجوریه، اگر زمان قید باشه جا استصحاب نیست. مثلا حالا داریم مواسه اینجا میخونیم، اون هم ایشالله جای خودش. گفتن مرد اونه که سر حرفش با نیسته، حالا سر حرفش با نیسته، حالا امروز که در حرف درست میزنه که با استصحاب حجته که هر عقدی که مفید نقل ملک شد، اجاره باشه، از صلح باشه، عرض میشود به هرچی مفید نقل ملکه، وقتی منتقل شد اگر شک داری به این که برگشته یا نه، استصحاب بقا داره. بس سلام خود درسته که اختصاص به بی نداره که. و اما الاصل بالمعنی ثانی که معنای ثانی اصل این بود که یعنی قاعده که مستفاد است از ادله شرعیه، از ادله شرعیه مثل اوفو بالعقود، احل الله البيع، تجارتا ان تراض، یه قاعده کلیه استفاده کردیم که اون لزومه. اون قاعده چطور؟ اون قاعده مال بی یا در همه جا جاریه؟ میفرمان اونم مختص نیست، اونم مال بی و غیر می، غیر بی، هر دو. بجات کن ادله اختصاص به بی که نداره که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، همه رو میگیره که بی و غیر بی میگیره. یا مثلا که ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض، تجارت خصوص بی که نیست که، از هر راهی که انسان پول به دست بیاره. پس اصل به معنی ثانی که قاعده باشه، اونم اختصاص نداره به خصوص بی. به جهت که اکثر ادله که بر این قاعده استدلال شده بشه، تمسک شده، اکثر ادلهش اختصاص به بی نداره، هم در بی هست هم در غیر بی. خب اینم از این. اما می فرمان اون ادله که این قاعده رو میشه ازش استفاده کنی، وقد اشنا الیها فی المعاتات، در اوائل کتاب بید در بحث معتاد این ادله را بهش اشاره کردم. وقد ذکرنا هنا، اینجا واسه ذکر میکنم تسهیلا علی طالب که سختت نباشه، اینجا بدونی چگونه دلالت داره. اون وقت شروع میکنه بگفتن من ها از اون ادله که دلالت داره بل لزوم، این قاعده لزوم، من ها قول خداوندان که فرمیده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که ایمان آوردن وفا کنن به عقودشون، دلالت داره بر وجوب وفا به کل عقده. هر عقدی که صادر شد واجبه بر شما که بر طبق اون عقد وفا کنید. می فرمان یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مقصود از عقود چیه؟ می فرمان مقصود از عقود عهوده. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود، یعنی به عهداتون وفا کنید ولو عقدم نباشه. هر عهد و پیمانی که بستید بر طبقش وفا کنید. کما فسر بهی، کمان که تفسیر شده است عقد به عهد در روایت ابن سنان که در تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده، اونجا تفسیر کرده عقود را به عهود. پس عقد یعنی عهد، ما حالا دو طرفی باشه ما نباشه، هرچه هست باید وفا کنیم. یا نه، مقصود از عقود و عقد ما یسمی عقدن لغتن و عرفن، هرچه را که لغتن و عرفن بهش عقد میگن ولو شرعن عقد نباشه، مثل وصیت طرفینی نیست، خوف بهش عقد میگن، میگه عقد وصیت. یا در جعاله میگن عقد جعاله، ولو قبول که نمیخواد میگن من رد عبدی فلهو نصفه، یعنی نمیخواد کسی بگه قبول تو که، اینم عرفن و لغتن بهش عقد میگن، اینم میگیرن. کل ما یسمی عقدن لغتن و عرفن، این کلام خداوند آدم شاملش میشه که هر وقت واقع شد واجبه بر انسان که بر طبقش وفا کنه. پس آیت دلالت داره برای اینکه انسان واجبه بر اون چرا که مقتضای عقده به حسب نفس خودش، هرچی دلالتشه به حسب دلالت لفظیه واجبه بر طبق اون عمل کنی و حرام نقضش کنی، نباید نقضش کنی. که و معناش مثلا این، اگر یک عقدی اقتضا کرد که این مبیع شد ملک یک کسی، این مال شد ملک او، خب معناش نه که تصرف اون آدم حلاله، تو نباید نقض کنی، باید آثار ملکیت او را بار کنی، دیگه برای تو حرامه در او تصرف کردن بدون رضایت خودش. این اثرشه که وقتی این مال از تو به او منتقل شد و واجبه بر تو وفا کنی، عمل کنی بر طبق مضمونش و مقتضاش و حرامه نقضش کنی، یعنی حق نداری بدون رضایت او درش تصرف کنی، تصرفات مال اونه. پس مطلقا حرمت تصرف ثابته بر این آدمی که از اول مالا به خود از خودش بود و به غیر منتقل کرده، این دیگه حرام تصرف کنه. اما وقتی که اینجوری شد به آیه ثابت میشه حرمت تصرف اون آدم مطلقا دیگه بر تو تصرف حرامه، حتی بعد الفسخ، یعنی حتی بعد از فسخی که دلیل بر تأثیرش نداریم. حالا یه وقت خیار مجلسه اونجا دیگه نه، برمیگرده به خودم. اما حق فسخی که دلیل بر تأثیرش نداریم، بعد از چنین فسخی هم بر تو حرامه تصرف کنی، نباید نقض کنی، تصرف تو حرامه. وقتی به حسب آیه ثابت شد که مطلقا یه آدمی که مال به دیگری منتقل کرده دیگه نباید در این تصرف کنن، نباید نقض کنن، این معنا ازش آدم استفاده میکنه حکم وضعی، حکم تکلیفیشه، حرام از تصرف مطلقا ولو بعد از این فسخ مشکوک. وقتی مطلقا حرام شد این لازم مساویه با لزومه، یعنی وقتی فسخ و اثر نداشت این هنوز ملک اونجا هست، از ملک اون خارج نشده بشه ملک تو، از این حکم تکلیفی که حرمت تصرف باشه و حرمت نقد باشه استفاده میکنیم حکم وضعی را. حکم وضعی چیه؟ عدم و تأثیر الفسخ و فساد الفسخ، یعنی فسخت فاسده، اثری نداره، لغوه. اگر حق فسخ مسلم داشتی خب خیلی خوب فسخ میشد، اما حالا که حق فسخ مسلم نداری همجوری بی خودی فسخ کردی، الان هم تصرف تو در این مال حرومه، از این حرمت تصرف به نحو اطلاق آدم استفاده میکنه حکم وضعی را که فساد الفسخ باشه، یعنی فسخت فاسد بوده و اثر نداره. این میفرمان که معنا این آیه، آیت دلالت داره بر حکم تجریفی، بر حرمت نقض، بر حرمت تصرف، ازش از لازمش اینه که استفاده میکنیم حکم وضعی را که فساد فسخ باشه، این فسخت فاسده. بلکه ممکنه بگیم اصلا حکم تکلیفی حکم وضعی معنا نداره، چون قابل جر که نمیدونه که شارع حکم تکلیفی فرموده، ما ازش انتظار میکنیم حکم وضعی، خودش قابل جر نیست. این حکم تکلیفی علل اطلاق، این حرمت تصرف علل اطلاق، این حرمت نقض علل اطلاق ازش انتظار میکند حتی بعد الفصل از این انتظار میشه فساد الفصل. پس آیت دلالت داره بر حکم تکلیفی. حالا یا لازمش اون حکم وضعی هم استکشاف میکنیم، یا اینکه نه، اصل حکم وضعی قابل جل نیست، انتظار میشه از این حرمت علل اطلاق، از این حرمت نقض علل اطلاق انتظار میکنیم که این فسخ فاسده. این فرمان بیان میشه. پس این آیه شریفه دلالت داره بر یه قاعده کلیه، یعنی هر کجا تو دنیا عقدی ما یسم عقدن واقع شد، واجبه که انسان بر اون چرا که مضمون این عقده و دلالت داره، این عقد به دلالت لفظیش هرچه مضمونش هم ما باید عمل کنیم و حرام همش بزنیم. پس ازش استفاده میشه که تصرف منطق لعن، اینی که مال ازش منتقل شده، حرامه، و تصرف حلاله برای منطق الهی. تصرف تو مطلقا حرامه حتی بعد از این فسخ مشکول، معنیش که پس فسخ لغوه، اثری نداره. این فرمان بیان میشه. بعد میفرمان از این بیانی که کردم معلوم شد که یه فرمایشی علامه کرده اون درست نیست، ضعیفه. علامه فرمیده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت ندارد بر وجوب وفا علی اطلاق، دلالت بر لزوم ندارد در کلیه عقود. نه، آیت دلالت داره بر وجوب وفا. اگر اون عقد مدلول خودش دلالت لفظیش لزوم باشه، واجب وفا کنیم. اگر دلالت لفظیش جواز باشه، جایز وفا کنیم. این میگه وفا کن، یا لزومن یا جوازن، هر جوری که مضمونشه، هر جوری که خود عقد دلالت داره، هر چی که مفهوم خود از خود عقده، بر طبق او آدم باید وفا کنه. اگر مدلولش لزومنه لزومن، اگر جوازنه جوازن. خب اینو می فرمان که علامه رحمت الله علیه فرموده. حالا یه اشکالیشون داره، حالا یه اشکال دیم تو ذهن می حالا اون باشه. ایشون می فرمان فرماش علامه ضعیفه. چرا؟ به جهت که لزوم و جواز کی مقتضای عقده، کی مدلول عقده. مدلول عقد اینه که مالا میکنه ملک اون آدم، مبی ملک اون، ثمنم ملک بایه، این مدلول خودش. لزوم و جواز از احکام شرعیه است. شارع در بعضی از عقود فرمودن نمیشه همش بزنی بی خود به جهت، در بعضی فرمودن میشه. این از احکام شرعیه شه، نه اینکه لزوم و جواز مفاد خود عقد باشه. بگه اگر مفادش لزومه، واجبه وفا کنم لزومه. اگر مفاد عقد جوازه، وفا کنم جوازم. فرمان نه بابا، مفاد عقد خودش یه چیزی هست، اما احکام شرعیش فرق میکنه، یه جا لزوم است یه وقت جوازه. احکام شرعیه که شارع قرار داده کی مفاد عقده و مقتضای خود عقده و مضمون خود عقده. بله، میگفت بنای عقد بر لزومه، یعنی نه مالته که بگست منتقل کردید پس نگی، این معناش بود. یعنی نه مخت، یعنی که میگه به تو که هازا به هازا، یعنی لازم است به، اینه معناش. نه، ای به تو که هازا به هازا یعنی ما را به تو منتقل کردن، مثلا حکم شرعیش که نمیشه پس بگیری. بنای بین نزد من میگه اینه که دیگه نمیشه اینه پس بگیری، این حکمشه. یا مثلا کسی که مالشه به کسی میبخشه، یعنی مال تو، حالا شرع گفته میشه ازش پس بگیری، این حکمشه. که مدلول خود عقد اینه که نمیشه پس بگیری یا میشه پس بگیری، این حکم میشه، حکم شرعیشه. مدلول عقد اینه که مال تو، حالا یه وقت مجانی یه وقت بیعوضه، هبه مجانی بیعه بیعوضه، این معنای عقده، این مدلول خود دلالت لفظی خود عقده. نه، این لازم، این حکم شرعیشه که نمیشه پس بگیری. حالا اون اشکال شما باشه. بله بابا، علامه میگه که عقد لازم وفا کنیم، هر جور که مدلولش وفا کن، مدلولش لازمه لزومم وفا کن، مدلولش جوازه جوازم وفا کن. میگم بابا جواز و لزوم کی مدلول عقده، از مدلول عقد خارجه که، حکم شرعی شه. مدلول عقد به اینه که مبی مال مشتری سمن مال بایی وصل. مدلول عقد به اینه که مال اون شخص متهم وصل. این مدلولشه. اما منتها حکم شرعی در بی لزومه، حکم شرعی در هبه عدم لزومه، جوازه. ده آقا این که مسلمه که توجه کنه بابا، مدلول عقد غیر از حکم شرعی شکه، احکام شرعی عقد لزوم و جواز که مدلول خود او بوده که به تو هازا به هازا، یعنی لزوم نه، یعنی مال تو پول مال من، اینو من نشم تملیک کردم این مبی را در مقابل اون سمن، این معنی عقد به وهب تو که هازا، یعنی تملیک تو کردم بلا عوض، این معنی نشم. حالا یه به حکمش جوازه اگر هبیه، یه به حکمش لزوم اگر بیعه. احکام شریعه که مدلول لفظی خود عقده که تا تو میگی اگر که دلالت دارد بر لزوم وفا میکنیم لزومه، اگر دلالت دارد بر جواز وفا میکنیم جوازه. میفرمان این که درست که نیست که. حالا من سراغ اشکالشون که اصلی حرف علامه درسته که وفا واجب است یا لزومم یا جایزم، خب اگر عقد جایز باشه وفاش واجب که نیست که. اینم میخوا بگیره میگه تو وفا واجب است اگر لزومن لزومن، اگر جایزن جایزن. این علامه هرگز چین حرفی نمیخوا بزنه، اینو نمیگه. اون میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ارشاده. حکم مولوی میگه نی ارشادیه، یعنی نیکوه که انسان بعقدش وفا کنه نیکوه. حالا نیکو که شد، اگر مفاد اون عقل لزومه لزومه، حسنش لزومیه. اگر مفادش جوازه جوازه. نمیخوا بگه که در عقد جایزم واجب وفا کنیم که وجوب وفا نداره که. اون میگه اصلا حکم تکلیفی مولوی نی ارشاده، میگم نیکو آدم وفا کنه به عقدش. حالا اگر مدلول عقل لزومه مفادش لزومه، جوازه جوازه. خب اشکال شیخی میشه بابا که مدلول عقل نه لزومه نه جواز، مدلول عقل چیز دیگریه، لزوم و جواز از احکامشه که مفادشه که. تا با خوف و بالعقود بگه که اگر مفادش لزوم هم لزوم هم وفا کن، اگر مفاد جواز جوازن حسن داره و نیکوه، حالا معنی حسنم باشه. مفاد خود عقل یه چیزیه، حکمش اینه که همش نزن. یعنی حالا که مالت مفاد به تو که هازا به هازا، اینه که مال تو به صد تومن. حالا شرف فرمیدن وقتی این کارو کردی که این حرفت این دلالت داره، دیازش پس نگی بی خود. توجه کن توجه، عرض می شود که اینم از این مدن. آخه اینا رو آدم بخواه همجوری تکش بکنه به دیوار رو اشکال کنه درست نمی شد. توجه کنه بله، همین را که می فرمان درست می فرمان. خب پس اینم عرض می شود که فرمایش علامه درست نشد، برفرض ارشاد. ارشاد می کنم میگم نیکو آدم عمل کنه به عقدش، اگر لزوم لزومن اگر جواز جوازن. میگم بابا مفادق لزوم جواز نیست، مفادق چیز دیگری این از احکامشه. فراخ شد حرفه توجه کن. امروز حالا اشکالتو بسته توجه کن. یه اشکاله میفرمان توجه کن به کسیه داری از اف از این حرف علامه کسیه زده. یا آدمی دیگری هست تو دنیا میگه بله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، دلالت بر لزوم داره، دلالت داره، اما وجه دلالتش اشتباه کرده. ما میگفتیم آیت دلالت داره بر حکم تکلیفی مولوی، ازش انتظار میکنیم فساد فسخا، یا استفاده میکنیم فساد فسخا. این آدم همینه میگه، میگه آیت دلالت داره بر لزوم، اما وجه دلالتش جوریه بیان کرده، گفته آیت دلالت داره بر دو حکم، یه حکم تکلیفی یه حکم وجهی. حکم تکلیفیش وجوب وفا و حرمت نقضه، حکم وضعیش فساد فسخه. این که ما میگفتیم منتزعه و میفهمیم، این میگن نه خیر، اصل مدلول خود آیت دو حکمه، یه حکم تکلیفی توشه یه حکم وضعی. تکلیفیش حرمت نقض و حرمت تصرف، وضعیش فساد فسخه. میگه اینم درست نیست، آیت یه حکم بیشتر توش نیست. یک حکم تکلیفی مولوی داره، وجوب عفا به ما یقتضیه العقد و حرمت النقض و السلام. همین اما ما از این حرمت نقض علل اطلاق و حرمت تصرف اون عدم علل اطلاق حتی بعد از فصل میفهمیم که لازمه، این لازمه مساویه با لزومه. میفرمان پس حرف یادمون درست نیست. این کیفیت بیان یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که دلالت بر لزوم داره. میفرمان از این بیانی که وسط در این کردم در این آیه، از این میفهمی کیفیت دلاله دلالت احل الله البیاع، اونم قول خداوندانه، اونم دلالت بر لزوم داره. یعنی اینا که فهمیدی که چگونه دلالت داره، اونم همینجوره. چطور؟ میفرمان احل الله البیع، که خداوندانم بیع را حلال کرده. یعنی چه؟ یعنی مالا که به مشتری منتقل کردن، تمام تصرفات برای مشتری حلال میشه علل اطلاق، حتی تصرفات بعد الفسخ. یعنی اگه فسخ مسلم دارید یا واسه من حلال نیست، تو پس میگیری میبری. اما اگه حق فسخ مسلم نیست و مشکوکه، بعد از اون فسخ مشکوک هم واسه من حلال تصرف و بر تو حرامه. پس معناش که فسخ این آدم لغو بوده، اگه فسخش مؤثر بود دیگه تصرف اون آدم حلال نبود، بر این حلال بود. حیث این که دلالت داره که علل اطلاق برو حلاله حتی بعد الفسخ، پس معنیش که فسخ تحصیل نکرده و بیه هنوز مال منه و مالتون نشده. این بیان اینه، اینا رو خواهش دارم باشه. اینا حالا مطالعه کرد یا دیشه؟ چرا نمیشه؟ اصلا اشکاره چرا نمیشه؟ یه چیزی حاشیه نگاه میکنه که گفتن یا خود مرحوم شیخ بیچاره یه صد پوینت تر میگه که تمسک کنه اشکال، اون نگاه میکنه ال اشکال میکنه. اینا درست نیست، اینا صحیح، اینا نگاه میکنیم میبینی اینا درست نیست، از خودت باید حرف بزنی. یعنی که اینا که عقلشون کم دیوانه مرده بودن در یه مرده با هم شوخی میکنن، مشتش هم میذاره، مثلا میگه اگر گفتی به رفیق چی چی تو مشت منه، یکیشون گفته بود ماشین تو مشتته، گفته بود آی رنده چرخشه دیدی، حالا تو رنده پایینشه میبینی. تو ازم برفرزم ببینی درست نمیدینی چی که ما بگه، اونم باید خودمون وسط بیان کنیم که حالا امید خودم فردا اینا تطبیق کنم تا بعد. این خب بعض اشکالی آدم یه ساعت پایین تر که بنده خدا خودش داره اشکال میکنه، اشکال جلوتر میکنه. اینو وقت مال تو نی. خب اما خب همین مقدار که اجمالا میفهمه اشکال داره، اینم خوبه. همین اجمالا میفهمه. پس توجیه کرد فرمود که در باب ارث چون برای انسان عرش ثابته، یه مقدار از ثمنه میتونم بگیرم، پس بی به واسطه این بعض متزلزله مقابل سایر خیارا. اینم یه توجیه، پس عطف مقایر بر مقایره، مباین بر مباینه و صحیح هست نسبت به خیاره. اون فسخ کلش تو اونا داخله، نسبت به فسخ بعض که گرفتن عرشه، اینا ظهور عیب میفهمونه. حالا ولو در ظهور عیب برفرض حق فسخ فرکل نداشته باشه، حق عرش که داره که، پس در حق دا فر جمله منحل میکنه، پس با سایر خیارات فرق داره. تا خواهش دارم آقا جون گوش کن، میفرمان این مطلب، توجه کن، این مطلب مبنی بر اینه که هر جزء حقیقی از ثمن باشه، وحالی که نیم، اینم اشکالش اینه. و این شیطه قلته، اگر دلت مخواه مطلب ها درست کنی اینجور بگو، این مرجع ازالک، مرجع این که انسان عرش بگیره، مرجع این مطلب، الا ملک فسخ العقد الواقع، یعنی تو سلطنت داری و مالکی که فسخ کنی عقدی که واقعش راست بر مجموعه وزن، نسبت به یه خوردی از سمن هم بزنی، این میشه حق فسخ. عقدی که واقعش راست بر مجموعه وزن من حیث المجموع، اونا تو مالک فسخشی. و نقض مقتضاهو، و نقض کنی مقتضاشا، مقتضاش این بود که کل من المتباین، مالک کل من الوزن بودن، حالا نه یا خود چه نمیدارم سالم بمونه، برمیگردد به ملک فسخ عقدی که واقع شده است بر مجموع الوزن من حیث المجموع. و نقض مقتضاهو، نقض میکند انسان مقتضای عقرا، مقتضای عقد چی بود؟ من تملک کل من مجموع الوزن فی مقابل الاخر. مقتضا این بود که مالک بودن هر یک از این دو نفر، ملکشون میشد هر یک از مجموع وزن را در مقابل تمام مبی مقابل تمام سمن، تمام سمن مقابل تمام مبی. حالا همه مبی مفتر راست یه خوردی از سمن، چون رو پس میگیرن. میفرمان اینم این توجیه، پس عطفش صحیح هست، لکن نهو این توجیه هم اشکال داره، صحتش مبنیه، لکن نهو مبنیون، این توجیه مبنیون، ارا کون العرش جزءا حقیقیا من السمن، عرش اگر جزء حقیقی آسمان بود، اون وقت بیرا تو نسبت به یه مقدار آسمان متزلزل بود و میتونستی خودت برگردونی. همشو نمیذاشی سالم بری بایه. این مبنی بر این است که عرش جزء حقیقی آسمان باشه، کما هم بعض العامه که میگه عرش جزء حقیقی آسمانه. باید اونجور باشه لیتحقق انفساخ العقل بنسبت الی، تا محقق شود انفساخ عقل نسبت به اون جزئی که میگیری، نسبت به اون عرشی که میگیری، تا محقق شود انفساخ عقل نسبت به اون جزء به نسبت به اون مقدار عرش. اند استرداده وقتی عرش هم میگیری تا بگن عقل نسبت به این مقدار منفصل شده، اما وقتی که عرش جزء حقیقی اصلا نیست، عقل به حال خودش به تمام باقیت تو در یه قرامتی میگیری. توجه کنم الیه نسبت به عرش و اون جزء سمن وقتی داری استردادش میکنی، اگر جزء سمن بود حقیقتا اون وقت عقل منفسخ میشد نسبت به اون جزء اند استرداد اون جزء. میگه خب باشه مگه اینجوری نیست؟ میگه نه، خود علامه در کتبش سری هم فرمیده که عرش جزء سمن نیست، میشه تبدیل کنی، فرمیدن عرش قرامته. وقت سر رحل علامه، خود علامه که ما داریم و سجد احمد میکشیم و عطفش درست میکنیم اینجور نمیگه. وقت سر رحل علامه فی کتبهی به انهو لا یعتبر فی العرش، فرمیده در عرش معتبر نیست کونه جز امن از سمن، کن عرش جزی از سمن باشه، بل لهو ابدالو، بایه میتونه تبدیل کنه سمن ها هیچ چه پس نده، یه چیز دیگری عوض عرش به ما بده، بل لهو ابدالو، بلکه بر اون کسی که قرامت میکشه میتونه تبدیل کنه. لأن العرش قرامتون، عرش قرامت جزی از سمن که نیست که، لأن العرش قرامتون، حالا که اینجور شد که قرامت جز حقیقی نیست، پس ثبوت عرش دلالت نره که عق متزلزله، اما پس میشه مثل سایر خیالا یه مغایرت نداره. پس عرش قرامت است و هین از این که عرش قرامت بود و جز حقیقی از سمن نبود، فثبوت العرش لا یوجب تزلزلا فی العقل، ثبوت عرش باعث تزلزل در عقل نمیشه، پس باز عطفش نتونستیم اصلاح کنیم. این مثلا حالا میام این معانی چهارگانه ای که واسه عصر گفتیم، ببینیم تمام این معانی هم در بی اقدر غیر بی جاریه یا نه، چه جوریه. ثم ان الاصل بالمعنى الرابع، اصل به معنای چهارم که بنای بی بلزوم است، انما ينفع مع الشک، جایی که آدم در یک بی شک داره که این فرد از بی لازمه یا نه، این اصل به درد میخوره، میگه شک داره چون بنای بی بر لزومه این فردم لازمه، اما به عقود دیده که کار نداره که، بنای بی بر لزومه به عقده دیده کار نداره که، این اصل به معنای چهارم ینفه ما شک فی ثبوت خیاره، هر کجا آدم شک کند در ثبوت خیاری، فی خصوص به، در خصوص به، لأن الخیار حق خارجیون، به جهت که خیار حق خارجی است، حاجت داره ثبوتش به دلیل، خود دلیل که نداره میگی بنای بی بر لزومه در این فردم لازمه، دلیل که نداریم که در این بی خیار هست که، به جهت که خیار حق خارجیون یحتاج ثبوت و علت دلیل، ثبوتش حاجت داره به دلیل، اما اگر در عقد دیگری شک کردی، عقد سبق و رمایه که لازمه یا جایزه، به اصلی که در بی نمیشه تمسک کنی بگی لازمه. و اما لو شکفی عقد آخر، اما اگر شک شود در عقد دیگری، من حیث اللزوم و الجواز، نمیدونی عقد سبق و رمایه لازم است یا جایز، فلا یقتضی ذلک الاصل لزومه، این اصلی که در بیعه سبق و رمایه را ثابت نمی کنه که لازمه که، فلا یقتضی این اصلی که در بیعه لزوم عقد آخر را، چرا؟ چون اونجا مرجع شکمون درونه که من نمیدونم حکم شرعی سبق و رمایه لزوم یا جوازه، چیکار داره به اصلی که در بیعه مخواد درستش نمی کنه که، لأن مرجع الشک هین ازن، مرجع شک ما در این هینی که یک عقد دیگه را شک دارم در لزوم جوازش، مرجع شک من به سوی شک در حکم شرعیه، که حکم شرعی این عقد لزومه یا جواز، نمیدونم مثل هبه یا مثل بیعه. پس اصل به معنی رابع مال خصوص بیعه، چون میگه بی بناش بر لزومه، اگر یک فردی از بیعه را شک کردی به حکم این اصل بگو لازمه، نه عقد دیگه. و اما الاصل بالمعنى الاول که رجحان و غلبه و حرفا بود که محقق ثانی میفرمود، و اما الاصل بالمعنى الاول فقط عرفت عدم تمامیته، دانستی که اصلا اون درست نبود، به درد بیان نمیخورد، اما اصل به معنای اول به تحقیق دانستی که ناتمامه، اینه مالو. و اما به معنی استصحاب، اصل به معنی استصحاب، اونم اختصاص به بین نداره. هر عقدی که مفید نقل ملکه شک در این کنیم که آیا ملکه هستش یا به واسطه فسخ این ظاهر شده یا نه، استصحاب ما داره. و اما به معنی استصحاب، و اما اصل به معنی استصحاب، فیجری فی البیع و غیره، هم در بیع جاری هم در بیع. وقتی عقد اجاره واقع شد، منفعتی ملک شده مال مستاجر. حالا مالک بی خود بی جهتیت فرض کرده، نمیدونه منفعت از ملک مستاجر خارج شده یا نه، استصحاب میگنده. اذا شک فی لزومه و جوازه، وقتی شک کنی که آیا لازم است یا جایز، نمیدونی بر فرض عقد اجاره لازمه یا جایز، میگه حالا فرض کن که نمیدونم اما این منفعت شده ملک مستاجر یا نه، خواره نمیدونیم به این فسخی که دلیل به تاثیرش نداریم منافع از ملک مستاجر خارج شده یا نه، استصحاب میگنده. این مال استصحاب. و اما به معنی القاعده، و اما اصل به معنی دومین، اون قاعده که میفرمود از ادله استفاده میشه، و اما اصل به معنی قاعده، فیجری فی البیع و غیره، اون قاعده هم در بیع و غیر بیع، بجاتی ادله که دلالت داره بر این قاعده اختصاص به بیع نداره، همه عقودا میگیره، غیر بیع هم میگیره. ها؟ حالا ما که نمیگیم همشون، که گفت همشون تو اشکال کن. و اما به معنی القاعده، فیجری فی البیع و غیره، چرا؟ لان اکثر العمومات، نه همشون، اکثرش به احل الله البیعش، نه اون بر فرض اختصاص داشته باشه به بیع، به جهت اکثر عمومات عدالت علی هذا المطلب، اکثر عموماتی که دلالت دارن بر این قانون و قاعده، یا عم و غیر البیع، غیر بیع میگه. وقد اشرنا فی مسئله المعاتات الیها، میفرمان من اون ادله که این قاعده لزوم ازش استفاده میشه در مبحث معاتات اشاره کردم، حالا اینجا دونه دونه یکی یکی واسه تون میگم. وقد اشرنا در مسئله معاتات به این ادله و نذکرها هنا تسهیلا علی الطالب، و ذکر میکنم اون ادله را در این مبحث خیارات به جهت تسهیل بر طالب که براش قشن روشن بشه که یه قاعده داریم که دلالت بر لزوم داره و اختصاص به بیع نداره. فمنها، بعضی از اون ادله که دلالت بر لزوم داره، قوله تعالی اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، دل علی وجوب الوفا بكل عقد، میگن هر عقدی که واقع شد واجب وفا کنیم و نباید نقضش کنیم. و المراد بالعقد مطلق العقد، مراد به عقد مطلق عهده، ولی عقد عرفی نباشه، هر عهد و پیمانی را انسان باید وفا کنه بر طبقه ایشان. و المراد بالعقد مطلق العقد عهد، کما فسر بهی، کما که تفسیر شده است عقد به عهد، فی سعیت ابن سنان، در روایت سعی ابن سنان، المرویت فی تفسیر علی ابن ابراهیم، که این سعی روایت شده است در تفسیر علی ابن ابراهیم. پس یا مقصود از عقد مطلق عهده، یا نه ما یسما عرفن و لغتن عقدن، ولو در نظر شرع عقد نباشه، مثل وصیت یا نه اینا. عقد به یا نمیگه عقد به؟ نه میگن این خانهش به من فروخته، میگن صیغه‌ش هم خوندی؟ هم صیغه‌ش عقد شدی. او ما یسما عقدن لغتن، یا نه مقصود از عقد چیزی که نامیده شود عقل لغتن و عرفن. خب این معنای عقد. و المراد به وجوب الوفا، وفا کنم یعنی چه؟ که واجب وفا کنم. و المراد به وجوب الوفا العمل و به مقتضاه العقد، عمل کن به اون چرا که عقد اقتضا میکند فی نفسه، هرچه مدلول و مفهوم عقده طبق اون وفا کن. عمل کن به اون چرا که عقد اقتضا میکند فی نفسه، به حسب دلالت لفظیش هر چی ازش میفهمی وفا کن. نظیر الوفا به نظر، به نظر وفا کن، هر چی ازش میفهمی نظر تو لله که فلان کارو بکنه اون کارو بکن، این معنا وفای، نظیر وفای به نظر. فاذا دل العقد مثلا، وقتی عقد به مثلا دلالت کند، ارا تملیک العاقد ماله من غیره، دلالت داره که عاقد تملیک کرده مال خودش به غیر، وجب العمل به ما یقتضیه تملیک، هر چی که تملیک اقتضا میکنه تو باید عمل کنی، یعنی آثار ملکیت اون رو بار کنی، واجب است عمل بون چرا که اقتضا میکنه او را تملیک، من ترتیب آثار ملکیت ذالک الغیر لهو، مرتب کنی آثار ملکیت اون غیر را نسبت به ما، نه ملکیت خودتا. اون وقت بخواه از دستش بگیری به واسه فصلی که دلیل مسلم نداری بدون رضایت بخواه ازش بگیری جایز نیست. آثار ملک اون را باید بار کنی. فاخذه من یده، اون وقت بخواه مال از دستش بگیری به غیر رضاه، حالا وقت با هم حاضر میشین اقاله میکنی، خب خیلی خوب. یا میگه باشه مال من تو درش تصرف کن، خب خیلی خوب. اگر از دستش بگیری به غیر رضایت خودش و تصرف و فیه تصرف کنی در اون مال کذالک، یعنی به غیر رضاه، نقض لمضمون ذالک، اون مضمون عقد هم زده، این نقض اون مضمون عهد است، فهو حرام، این حرامه. اما وقتی که به اطلاق آیه حرام شد تصرفات این آدم منطق الانه این بایه به اطلاق ثابت شد که مطلقا بر تو حرامه و آثار ملکیت اون باید بار کنی، بدون رضایتش بر تو جایز نیست تصرف، حتی بعد از فسخی که دلیل و تاثیرش نداری. خب معناش که از این استفاده میکنی که فسخش لغوه. فاذا حرم به اطلاق الآیه، وقتی به اطلاق آیه ثابت شد جمیع ما یکون نقض مضمون العقد، تمام چیزایی که نقض مضمون عقده به اطلاق آیه ثابت شد و منها و بعضی از چیزایی که نقض مضمون عقده چیه که از اطلاقش استفاده شده که نکنیم، از تصرفات الواقع و بعد فسخ المتصرف، این آدمی که فسخ کرد و تصرف میکنه اینا هم حرومه، هم این آدم متصرف تصرفات بعد فسخش هم حرومه. و از اون چیزایی که نقض مضمون عقد حساب میشه تصرفاتی است که واقع میشود بعد فسخ متصرف من دون رضا صاحبه، بدون رضایت رفیقش. وقتی که به اطلاق آیه حرمت ثابت شد کان هازا لازما مساویا للزوم، این لازم مساویه با لزومه، یعنی ملکه همونجا هست خارج نشده، ملکه همیشه لزوم، یعنی این فسخ تو تأثیر نکرد لغوه. این معنا حرمت به حسب اطلاق آیه لازم مساوی است با لزوم عقد. و عدم و انفساخه، و عقدم انفسخ نشده به مجرد فسخ عهده ما که دلیل مسلم نداشتیم که این فسخ تأثیر داره، به مجرد فسخ عهده ما. پس استدلال میکنیم به حکم تکلیفی که حرمت نقض باشه، از این استدلال میکنیم بر حکم وضعی که فساد فسخ باشه، فسخ لغو فاسده. فیستدل بالحکم تکلیفی، استدلال می شود به سبب حکم تکلیفی که در آیه هست، استدلال می شود علی حکم الوضعی، بر حکم وضعی، یعنی فساد الفسق، حکم وضعی فساد فسق است از عهدهما به غیر رضا الاخر. حالا رفیق راضیت تفاسخ اقاله خوچی به غیر رضایت فسق تو لغوه، و هو معنا اللزوم، فسق که لغوه یعنی هنو ملکونه، این معنا لزومه. بل قد حق غفل اصول، بلکه در اصول تحقیق شده که حکم وضعی قابل جعل نیست، استقلالی نداره، از حکم تکلیفی انتظار میشه. ما از این حرمت نقض علل اطلاق و حرمت تصرف علل اطلاق انتظار میکنیم فساد فسق. بل قد حق غفل اصول، که گفتم حکم وضعی قابل جعل نیست، بلکه تحقیق شده است در اصول ان لا معنا للحکم الوضعی، حکم وضعی معنا نداره مگر اون چرا که انتظار میشه از حکم تکلیفی. حالا اینجا شارع حرمت نقض فرموده، حرمت تصرف فرموده، ما انتظار میکنیم فساد فسق، معنای برای حکم وضعی نیست مگر اون چرا که انتظار میشد از حکم تکلیفی. این فرمان بیان آیه. و من ما ذکرنا، از این بیانی که من وسط کردم برای این که آیه دلالت بر لزوم داره، ظهر از ضعف و ماقیل، ظاهر شد ضعف اون چرا که گفته شده است، گفتن دلالت نداره بر لزوم. من ان معنا وجوب الوفا، علامه فرموده معنای وجوب وفا به عقد، العمل به ما یقتضی، عمل کن به اون چرا که عقد اقتضا میکنه، اگر اقتضاش لزومه لزومه، اگر اقتضاش جواز جوازه، که ان مدلول عقد قرار داده لزوم جواز، گفته عمل کن به اون چرا که عقد اقتضا میکند من لزوم و جواز. فلا یتم الاستدلال، گفته به این کلام خدا نمیشه استدلال کنیم بر لزوم، فلا یتم الاستدلال به وجوب وفا بر لزوم. میفرمای حرفی ضعیفه، درست نیست. حالا برفرضم اولا عقد جایز که وجوب وفا نداره که، خب باید بگیم علامه شأنش عدلا که بخواد چنین حرفی بزنه، میگه اصل آیه حکم تکلیفی نیست، ارشادیه، خداوند عالم ارشاد میکنه مردم، هم میگه خب خودتونم عقلتون میگن نیکو وفا کنید، منم میگم نیکوه. نیکو که شد اگر عقل لازمه لزومه، اگر عقل جایزه جوازه، اینو شو میشه درست کنید. اما فقط اشکالش اینه که بابا لزوم و جواز مفاد عقل نیست، از احکام شرعیه شه که توضیح و ضعف، توضیح ضعف کلام علامه ان اللزوم و الجواز من الاحکام شرعیه، لزوم و جواز از احکام شرعیه عقده و لیسا من مقتضیات العقل. که معنای عقل لزوم و جوازه که معنای عقل تملیک و هازا با هازا، این رو میرکو کردم به صد تومه، این رو مدلولش. لزوم و جواز از احکام شرعیه عقده و لیسا من مقتضیات العقد، هی از مقتضیات عقده فی نفسه ما قطع نظر عن حکم شاره، که لزوم و جواز از مقتضیات عقد قطع نظر از حکم شاره، اینا حکم شاره که بر عقل ملحق میشه. که پچه چیه؟ مگه این عبارتش نبود؟ ای چرا؟ او چرا نمی کنی که؟ خب وفا کنم به عقدم یعنی چی کار کنم؟ ای خب خودش اینجا نوشته علامه بابا و چه نمی کنی؟ میگم معنا وجوب الوفا بالعقد العمل و بیان خزیه العقد، هر چه عقد اقتضا داره لزوما او جواز، لزوم و جواز انداخته تو مقتضای عقد که چرا گوش نمی کنی؟ خب توضیح ضعف اینه که بابا لزوم و جواز از مقتضیات عقد نیستن با قطع نظر از حکم شاره، اینه حکم میشه نم هازل معنا، بله این معنا که وجوب وفا باشه بونچ وفا کن بونچ را که عقد اقتضا میکنه به دلالت های حکم شرعی عقده که مساویه با لزومه، نه اینکه لزوم خود مدلول عقده و مقتضای عقده. بعد این معنا که قصد میکنم وجوب وفا بونچ را که عقد اقتضا میکند فی نفسه، این معنای وفای به ما یقتضیه العقد یسیر و به دلالت الایه، به دلالت آیه میشه حکم شرعی للعقد، حکم شرعی عقده که مساویه با لزومه. بجاتی وقتی اون ملک برنگشته همونجا هستش، پس فسخ من اثر نکرده، ملکش لازم. پس فرمایش علامه ضعیفه و از عفو من ذالک، از عفو از این اینه که یک کسی گفته که ما از خدایت دو تا حکم فهمیم، اونم همون لزوم هم میگه طبق مشهور، متاش نحوه استلالش مغایرت داره با مشهور. گفت ما میگیم که از حکم تجدید استفاده میکنیم فساد فسخ حکم وضعیه، اون گفتن نخیر خود آیه هم دلالت دارد بر حرمت نفس، هم دلالت دارد بر فساد فرد، دو تا حکم توشه، یه تکلیفی یه وضعی، میگن نه بابا جان یه حکم بیشتر ندارد. و از عفو از این بیان علامه ما نشه من عدم تفتون، اون مطلبی است که ناشی شده است از عدم توجه لوجه دلالت الایه، نفهمیده که آیه چگونه دلالت داره بر لزوم، متوجه وجهش نشده، متوجه نشده است، تفتون پیدا نکرده به وجه دلالت آیه بر لزوم. مل اعتراف با اینکه به اصل دلالت معترفه، میگه بله دلالت بر لزوم داره، متاش وجه شب بد بیان کرده، با اینکه این آدمه اعتراف داره به اصل دلالت لمتابعت المشهور، برای خاطر متابعت مشهور، حالا اون چی چیه که ناشی شده از عدم توجهش، او اینه، او آدمه اینجور میگه و هو ان المفهوم من الايه عرفن حکمان، فهمیده اون چرا که از این آیه شریف استفاده میشه حکمان عرفن حکمان، دو حکمه، یه تکلیفی یه وضعی، یکی حرمت نقض و حرمت تصرف، یکی فساد فسق، دو حکم تکلیفی استفاده میشه، دو حکم، دو تا حکم تکلیفیان و وضعیان، یه تکلیفی یه وضعی. میفرمان نه این درست نیست، این وضعی که برای لزوم میگی صحیح نیست، وقد عرفت ان لیس المستفاد منها الا حکم واحد تکلیفیان، و قبلا دیدی که من گفتم استفاده نمیشد از آیه شریفه مگر یک حکم واحد تکلیفی که مستلزم حکم وضعیه، مستلزم لازمش فساد فسق. وقتی تصرف من علل اطلاق حرومه حتی بعد الفسق، لازمش نه که فسق باطله، لغوه، درست نیست. دیدی که قبلا گفتم بر این که از آیه استفاده نمیشود یک حکم تکلیفی و یکی حکم وضعی، خیر، یک حکم تکلیفی است که حرمت نقض و حرمت تصرف این آدم با حتی بعد الفسق، که این مستلزم است حکمن وضعیان، یک حکم وضعی که فساد فسق باشه. این بیان عفو بالعقود تا انشالله حل الله به یا سایر ادله.